بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
لقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك. لصحة الإطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها كذلك كما ترى. بحث ما در مقدمه چهارم بود، یعنی مسئله استعمال لفظ در لفظ. البته همونطور که دیروز هم تذکر دادیم، در ادامه هم بهش پرداخته می شود، این نامگذاری در صورتی صحیح است که ما به کارگیری لفظ رو در نوع، صنف، مثل و شخص استعمال به حساب بیاوریم. در ادامه بحث میشه که اینا استعمال هستن یا استعمال نیست. بیان شد که در قالب موارد متکلم زمانی که لفظی را به کار میگیرد از آن معنا اراده میکند. اصلا الفاظ در جهت انتقال معانی وضع شده اند. به تعبیر دیگر ابزاری هستند که مردم در جامعه منویات درونی خودشون رو و خواسته هاشون رو به همدیگه منتقل میکنن. لذا الفاظ جنبه ابزاری دارن و اون چیزی که مهم است معنا هست. اگر لفظ در معنای ما وضع الله استعمال بشود میشه معنای ما وضع الله، میشه استعمال حقیقی. اگر در غیر ما وضع الله باشد طبق نظر مشهور میشه استعمال مجازی. اما در بعضی از موارد لفظ به کار گرفته میشود اما در معنای استعمال نمیشود، بلکه از لفظ، نوع اون لفظ یا صنف اون لفظ یا مثل اون لفظ و یا شخص اون لفظ چی میشه؟ اراده میشود. خب دیروز ما اطلاق لفظ و اراده نوع رو توضیح دادیم، گفتیم به این معنا هست که متکلم کلی و طبیعی لفظ رو اراده میکنه، لذا مرادش این لفظ هست از لسان هر لافظی که صادر شود در هر جمله‌ای که باشد با هر کیفیت و هر شرایطی که باشد. مثل اینکه متکلم بگوید زیدون لفظون، خب زید لفظ است حتی در کلام همین متکلم که میگوید زیدون لفظ. مورد دوم اطلاق لفظ و اراده صنف اون بوده است. گفتیم خب در اراده صنف نظر متکلم محدود و محصور نیست، بلکه یک نظر وسیع و با توسعه دارد، البته نامحدود هم نیست. مثل اینکه میگوید زیدون در جمله ضرب زیدون فاعل است و منظورش این است که عنوان زید، لفظ زید از هر متکلمی که صادر بشود و بعد از فعل قرار بگیرد به عنوان فاعل می باشد. البته توضیحاتی که آقایون دادن گفتن بعد از همین فعل قرار بگیرد. لازم ما دیروتون نوشته و توضیح گفتیم که بعد از فعل ضربه قرار بگیرد، که حالا مهم نبود. مورد بعدی اطلاق لفظ و اراده مثل بوده است. مانند این که متکلم بگوید زید فاعل است در جمله ضرب زیدون و منظورش خصوص همین جمله باشد که از متکلم صادر شده است، نه شبیه این جمله که از متکلم های دیگر هم صادر شده باشد و شامل بشد. خب این سه قسم دیروز گفتیم، توضیح دادیم. قبل از اینکه وارد قسم چهارم بشن، یعنی اطلاق لفظ و اراده شخص آن. یک سوال مقدری رو جواب میدن و اون این است که وجه صحت این استعمالات چیست؟ چون ما دیروز گفتیم که استعمال اول قطعا صحیح است، لذا مصنف میفرماید لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوعی بهی. قسم دوم صحیح است، چون مصنف همین رو تکرار میکنه، میگه او سنفهی، بعد او مثلهی. لذا این سوال مطرح میشه که وجه صحت و پسندیده بودن این استعمالات، این به کارگیری ها چیست؟ خب مصنف میگه همونطور که در پایان مقدمه سوم گفتیم، وجه صحیح بودن این استعمالات این است که ذوق سلیم و طبع انسان اینها رو میپذیره. هیچ مشکلی نداره که شخصی بگوید زیدون فاعلون، ای لفظ و زیدن فی جملت ضرب زیدون فاعلون، مشکلی نداره. لذا لازم نیست که وضعی صورت بگیرد، واضعی بیاد این گونه استعمال رو به ما اجازه بدهد. بعد میگه که اگر کسی ادعا کند که اینها تابع وضع واضع است، یعنی بکارگیری لفظ و اراده نوع آن مثل بکارگیری لفظ و اراده معنای حقیقیش هست، واضح باید اجازه بدهد. خب میگه لازمش اینه که استعمال لفظ و اراده نوع، اراده صنف، اراده مثل در الفاظ مهمل جایز نباشد، حالی که ما میبینیم جایز است. همانطور که میتونیم بگیم زیدون لفظون، میتونیم بگیم دیزون همچی لفظ. و اگر کسی بخواد اصرار کند که اینا استعمال با اجازه واضح است، لازمش اینه که یعنی الفاظ مهمل هم اگرچه برای معنا وضع نشده اند، اما برای بکارگیری لفظ در لفظ چی شده؟ وضع شده است. بعد میگه این کماتایی ضعیف است، چون لفظ مهمل هیچ گونه اثر وضعی درش وجود ندارد. اینو بنویسید، عبارت دیروز گفتم و قد اشرنا رو بنویسید. وقتی نوع داره میگه همه لحاظ میکنه دیگه.
خودش
آره دیگه.
شخص بشه.
کلی لفظ.
نه خودش
شخص نیست خودش. شخص زمانیه که خودش در خودش به کار گرفته بشه.
بالاخره وقتی نوع رو شامل بشه این
خودش هم شامل میشه دیگه.
شامل میشه دیگه.
خب نیست، چون در مجموع شامل میشه ولی در مثال مذکور شامل نمیشه باید دیگه.
در مثال مذکور مراد نیستش مثلا. نه وقتی
شامل باید بشه خب.
وقتی میگیم اطلاق لفظ اراده نوع آن،
اراده نوع آن که داریم میگیم یعنی این که از این لفظ کلی طبیعی آن اراده شده است. به این معنا هر جایی که به کار گرفته باشد فعل ماضی است، حالی که ما می در همین جمله فعل ماضی نیست.
کلی طبیعی آن لفظ غیر از آن لفظ،
این غیرش کجا میره؟ خب
همین دارم سوال میکنم که
همه رو شامل میذاره، میگیم نوع همینه دیگه. بله میشه توجیه کرد که متکلم کلام خودشو نمیگه، غالبا عرف این گونه میفهمه، اما خب قطعا مثال صحیح و مناسبش مثل زیدون لفظونه که خودش شامل بشه، میشه توجیه کرد. یعنی متکلمی که یک سخنی میگوید، مثل این که مولا اگر بگه که مثلا اوامری واجبون، بعد میگن این جمله رو شامل نمیشه، این دلالت بر اوامر دیگر و جملات دیگر، میشه گفت در جهت دفاع از محل خراسان میشه گفت، ولی بهتر اینه خب مثال زده بشه کسی با این مشکل برخورد نکنه دیگه. بعد مضاف بر این که آقایون انقدر رو کلمات محقق خراسانی فکر کردن که رو کلمات قرآن فکر نکردن، یعنی از زمانی که بالاخره کفایه نوشته شد و داره تدریس میشه روی ذره ذره بلاخره کلمات آخوند خراسانی کار شده. ما هم که الان داریم مثلا کفایه میخونیم، رسائل میخونیم، همون روال مرسوم در حوزه، ولی چه خوب بود که کلن نه منها به طور کلی یک درس قرآن یا روایت در حداقلش همین اول صبح خونده میشد، البته نه جنبه منبری داشته باشه. این اشتباهه، اینکه جنبه منبری داشته باشه هدر دادن عمر طلبه، چون غرض این نیست که بله حالا این کلاس های هدایت تربیتی که گذاشتن جنبه منبری داره، درست میخواد بالاخره یک صحبتی بشه، یک بالاخره تخاطبی بشه، یک چیزی که هست و بیان کنه مثلا که چیز باشه این حال. اما اگه قرار باشه یک بحث علمی باشه، مثل تو این گروه تربیتی که آقایون دو روزه دارن بحث میکنن که بالاخره سب مؤمن جایز هست یا جایز نیست، که بچه های کلیپی فرستاد در مورد این فروش واکسن، واکسن های خارجی، مضمون کلیش این بوده که مثلا چون هم دولتی ها و هم بعضی از افراد صاحب نفوذ چون براشون منافع داره و منفعت داره، لذا دارن به گونه برخورد میکنن که واکسن داخلی رو تخریب کنن، واکسن خارجی رو بالاخره ترویج بدن که پولی تو جیبشون بره. بعد یک کلیپی بود مثلا اونجا یک شامپانزه رو بالاخره حالت مثلا از دید اونا جنبه تمسخر داشت و شروع کرد آقای تمسخر نکنید، و بعد امام خمینی جدیدی ظاهر شد و نصیحت کرد که این کار انجام ندید و شروع شد بحث کردن. درسته؟ خب عمده مباحثش مباحث چرندیاته، یعنی مثل این که مثلا من به آقای دامکی میگم من این که شما میگیر اصلا قبول ندارم، این میشه چرندیات. منم خب میخونم همه مطالبی که نوشته میشه، فقط آقای انصاری خوب بحث کرده بود، یعنی سعی کرد دو تراوت رو به هم دیگه جمع کنه، بقیه دیگه دعوا. خب اما دعوای محترمانه. خب و ازا مرو به لغو مرو کرام، و بعد طرف دیگه هم حالا آدم نمیخواد صحبتشون رو قطع کنه. بعد اگه سر صبح بحث روایی بشه یا بحث قرآن بشه، البته میگم به گونه بحث طلبگی که به قول آقای قرائتی اون غذای سنگین و مادر میخوره هضم میکنه تبدیل به شیر خالص میشه، تعبیر بچه میده. حوزه علمی هم باید روایات رو بررسی کنه، آیات رو بررسی کنه، اینو تبدیل به همون شیر خالص بکنه و تعبیر جامعه بده. اما دیگه بالاخره روال حوزه در اینه که باید به این صورت باشه. آقای قرائتی میگفت ما به چند تا از این آقایونی که بالاخره سالیان سال کفایه درس میگفتن صحبت کردیم، اینها رو قانع کنیم که یک جلسه تفسیر بگن. آقا جان میدونیم ما وقت نداریم. اون آقا هفته یک جلسه، گفت ما وقت نداریم. و به قول معروف به دور از انصافه که مثلا عبارتهای سویتی، حالا الان یه مقداری فتیله حوزه پایین کشیده شد و الا در گذشته نچندان دور رو کلمه کلمه بحثای سویتی بالاخره بحث میشد، نظر داده میشد، صحبت میشد. لذا خیلی از آقایون آخر عمرشون که میشد حالت ترس و وحشت داشتن از این که بالاخره روز قیامت شب اول قبل اینا رو مؤاخذه کنن که بگن رو کلمه کلمه سویتی صحبت کردی اما روی آیات قرآنی صحبتی نکردی. حالا هم که شما داری میگی همین توجیه رو بعضی گفتن، چون که رو کلمه کلمات محقق خراسانی بالاخره شما، ولی چیز مهمی نیست، میتونیم خب مثال بهتر بگیم، یعنی بگیم زیدون لفظون، اما چون ایراد کرده بودن و بعد شما بالاخره بعدم بخواید اینا رو تدریس کنید و تحقیق کنید، در جریان باشید تذکر دادم، جهتش از این باب بوده، ولی فایده علمی چندانی برایش مترتب نیست. خب ببینید این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدر است و آن این که مجوز و دلیل صحت استعمالات و به کارگیری های مذکور چه می باشد؟ الان از سؤال بذارید سرخط بنویسید بهتره. مصنف می‌فرمایند همانطور که در پایان مقدمه سوم بیان شد، مجوز بعد از بیان شد بعد ویلگول بزن، مجوز و دلیل صحت استعمالات مذکور ویلگول پذیرش طبع آدمی و ذوق سلیم می باشد، نه اذن و اجازه واضح. نقطه، یعنی همین که طبع آدمی چنین استعمالات و به کارگیری ها را میپذیرد و نیکو میداند، ویلگول، دلیل بر صحت آنها میباشد. بعد هم ادامه همون جزوتون نقطه بزن سر خط بنویسید، و الا کانت المهملات و موضوعتا لذالک رو بنویسید، بعد ادامه جزوه بنویسید. مصنف در ادامه شاهد دیگری نیز بر صحت استعمالات مذکور و اینکه دلیل صحت آنها طبع هست نه وضع، ویلگول، ذکر میکنند، و آن اینکه اگر شما به جای زیدون لفظون یک لفظ مهمل مانند دیز داخل پرانتز مغلوب زید، یک لفظ مهمل را قرار دهید و بگویید دیزون لفظون، ویلگول، باز هم این گونه استعمالات و به کارگیری ها صحیح می باشد، با اینکه مهملات، ویلگول، وضعی ندارند، و اگر قرار باشد صحت این گونه استعمالات وابسته به اذن و اجازه واضع باشد، لازمه آن این است که اگرچه الفاظ مهمل برای افاده معنایی وضع نشده اند، ولیکن برای بکارگیری این الفاظ به کیفیات مذکور وضع شده اند و واضح است که چنین ادعایی ضعیف و بی اساس می باشد، چون الفاظ مهمل از هیچ گونه وضعی برخوردار نمی باشند. لذا اینکه به کارگیری الفاظ مهمل مانند الفاظ مستعمل به کیفیات مذکور صحیح می باشد، بلگول نشان دهنده این است که مجوز و دلیل صحت استعمالات و به کارگیری های مذکور بلگول طبع آدمی و ذوق سلیم است. عبارت داشته باشه و قد اشرنا و واو استیناف بیانیه پاسخ به سوال مقدره، به تحقیق اشاره کردیم ما، کجا؟ پایان مقدمه سوم. و قد اشرنا الى ان صحت الاطلاق کذالک، کذالک یعنی اراده لفظ نه معنا، صحت استعمال این چنینی یعنی استعمال لفظ و اراده نو، اراده صنف، اراده مثل. ان صحت الاطلاق کذالک یعنی اراده لفظ نه معنا و حسنه، چون قبلا گفته بود حسن و صحت، لذا اینجا عطف آورده بر صحت. ان صحت الاطلاق و حسنه انما کان، اون اطلاق به طبع لا بالوز و الا، و الا یعنی، یعنی و ان کانت بالوز، اگه بخواد بالوز باشه، کانت المهملات موضوعتا لذالک، باید مهملات اگرچه برا معنا وز نشدن اما برای استعمال لفظ در لفظ چی بشن؟ وز بشن. لصحت الاطلاق کذالک، کذالک یعنی چی؟ اراده نوع، اراده صنف، اراده مثل. به خاطر اینکه صحیح است به کارگیری الفاظ مهمل در استعمال این چنینی، لصحت الاطلاق کذالک فیها، در اون مهملات، و در حالی که والالتزام و حالیه به وضعها، در حالی که پذیرش وضع مهملات ولو وضع لفظ برای لفظ، کذالکه یعنی برای استعمال لفظ در لفظ یا برای استعمال لفظ در نوع، اینجوری معنا کن، کما ترا والالتزام به وضعها کذالکه والالتزام مبتدا کما ترا خبره، یعنی ضعیفون، چون الفاظ مهمل از هیچ گونه وضعی برخوردار نیستن. اما شماره چاینه اما اطلاقه و ارادت و شخصهی رو بنویسید، بعد شماره چار بزن، ادامه دیروز 1 2 3 4. شماره 4 اطلاق لفظ و اراده شخصان. خب اراده شخص آن باید بیشتر دقت کنه، چون خیلی از مباحثی که در ادامه مطرح میگه در مورد هم اطلاق لفظ و اراده شخص اون. خب در بعضی از موارد متکلم یه لفظی رو به کار میبره، نوع اون اراده نمی کنه، صنف اون اراده نمی کنه، مثل اونم اراده نمی کنه، بلکه شخص همین لفظ اراده میکنه. مثل اینکه شما میگی قولی زیدون، الان قولی زیدون، خب این همین زیدو میگید دیگه، چیزی که نمیگید که. مثل اینکه تو سویتی خونده بودید که نطقی حسبی الله، حالا شخصش اراده کردید دیگه، گفته من زید است. الان نه، زیدی رو اراده کردید که در کلام دیگری باشد که بشه مثل، یا در کلام دیگران باشد که بشه صنف، یا در کلام هر متکلم با هر کیفیتی باشد که بشه نوع. همین لفظی که از زبان خودتون خارج شد اراده میکنید، این میشه به کارگیری لفظ و اراده چی؟ شخص همین لفظ. در مورد این که آیا به کارگیری لفظ و اراده شخص آن اصلا صحیح است یا صحیح نیست، بحث اختلافه. صاحب فصول یک سخنی گفته، همین سخن رو محقق خراسانی اینجا آورده توضیح داده، نقدش کرده، دیگران هم بیان صاحب فصول رو ذکر میکنن تو خارج، بیان صاحب کفایه رو ذکر میکنن، پاسخهای صاحب کفایه هم چکار میکنن؟ ذکر میکنن، چیز دیگه هم برش ذکر نمیکنن، تازه اگه تازه توضیحات کامل باشه و گویا باشه. ایرادات صاحب فصول رو به صورت مجمل میگم، بعد یه مقدار عبارت میگم بنویسید، بعد دوباره توضیح میدم. صاحب فصول میگوید که اگر شما بخواید یک لفظی رو به کار ببرید و شخص همین لفظ اراده بشود، از دو حالت خارج نیست، یا این لفظ مدلولی دارد یا لفظ مدلولی ندارد. اگه لفظ مدلولی دارد، در قبلی یا وقتی میگفتیم که زید، منظور ما این بود که زید از لسان هر کی صادر شود، زیدی که در این جمله هست، زیدی که در این جمله است و هر کی این جمله رو بگه، زیدی که فقط در این جمله هست، در اینجا زید چی؟ یا شما میگید مدلولی دارد یا مدلولی ندارد. صاحب فصول میگه اگه شما بگید مدلول دارد، مدلول چیه؟ خودشه. خواهی لازمش اینه که اتحاد دال و مدلول پیش بیاد، با اینکه مطابق قواعد باید بین دال و مدلول مغایرت باشه، تباین باشه، نه تباین تام، اما باید مغایرت باشه، مثل حمله، موضوع و محمول باید دوتا باشه، بینشون یه مغایرت فعل جمله باشه. چون حمل و شیء علی نفسهی صحیح نیست، چون در حمل ما میخوایم حکمی صادر کنیم و وقتی که دو تا لفظ باشه خب حکمی صادر نمیشه که. اما اگر شما بگید مدلولی ندارد، یعنی شما بگید که برای اینکه اتحاد دال و مدلول پیش بیاد، بگید در اطلاق لفظ و به کارگیری آن، اگرچه هر لفظی که از لسان انسان صادر شده یا نوشته بشه، این دالی هست و مدلولی دارد، بگید اینجا برای اینکه اتحاد دال و مدلول پیش نیاد، اینجا عرضم به حضور شما مدلولی ندارد. صاف اصول میگه که لازمش این است که قضیه شما از دو جز تشکیل بشه، بعد اینو میخوان توضیح بدن، الکی میپیچوننش، با اینکه خیلی توضیحش توضیح واضح و راحتیه. ببینید، شما در علم منطق خوندید هر قضیه لفظیه، یه بار گوش بدید متوجه بشه چی میخواد بگه، هر قضیه لفظیه، حالا چه این قضیه لفظیه از لسان کسی صادر شود یا نوشته بشود که میشه وجود چی؟ کتبی. هر قضیه لفظیه یا کتبیه که برخوردار از وجود لفظی یا وجود کتبی هست، خب این حکایت کننده هست و بیان کننده یک وجود خارجی هست. مثل اینکه شما میگی باران آمد، حکایت میکنید از بارش باران در خارج. این قضیه لفظیه شما حکایت میکند از یک قضیه خارجیه که میگن اگر مطابقت با قضیه خارجیه داشته باشه میشه صادق، مطابقت نداشته باشه میشه کاذب. یا اینکه حکایت میکند از یک وجود ذهنی، یعنی اینکه وقتی شما یک قضیه خبریه رو میگید بعضی موارد از خارج کاری ندارید، مثل اینکه شما دارید صحبت میکنید بعد میگید که هیچ کس من را دوست ندارد. خب این حکایت از این داره که شما در ذهنتان چنین قضیه‌ای رو دارید و به چنین نتیجه‌ای رسیدید، ولو اینکه در خارج و در نفس الامر هیچ عملی دال بر دوست نداشتن شما هم موفق نشده باشد. لذا میگن کسانی که از زندگی خارجی و حقیقی فاصله میگیرن و در زمان ما به فضای مجازی بیشتر پناه میارن، اینها وجودات ذهنیشون میشه زندگیشون، لذا غالبا به افسردگی میرسن به خاطر اینکه با واقعیت‌های خارجی در ارتباط نیستن. اینا دوستی‌های خارجی، شب نشینی‌ها، محبت کردن‌ها براشون لذت نداره. اینقدر تو این عالم غرق میشن که ارتباطات مجازی رو ارتباطات واقعی میبینن. لذا اینکه این کلاهبرداری‌هایی که الان هست تو فضای مجازی، شخص با همه عظمتی که داره، با همه که سوادی که داره، این تو اون فضا غرق شده، باورش شده و این مسیر رو میره. من یه بنده خدای دقیقا دو سال پیش بود به من زنگ زده بود، آدم با سوادی هم بود، بعد خودش میگه من گرفتار این فضا شدم. لذا میگفت اگه تو منطقه خودمون، تو محل خودمون دوست من به من بگه که با همدیگه بریم پیاده روی، میگو برای من جذابیت نداره، ولی میگو اگر یکی از گیلان از من بخواد من میرم. ندیده و نشناخته. این به خاطر اینه که وجودات ذهنیش اینو احاطه کرده و غلبه پیدا کرده. خب هر قضیه لفظیه، هر قضیه کتبیه که بهش قضیه حاکیه هم میگن، حکایت کننده، جملات خبریه، اینا حکایت میکنن بیانگر یک قضیه خارجیه یا یک قضیه ذهنیه هستند که به اون قضیه خارجیه و اون قضیه ذهنیه در اصطلاح قضیه محکیه میگن. بعضی هم بهش قضیه عقلیه میگن. منظورشون از قضیه عقلیه در مقابل قضیه چی هسته؟ لفظیه و کتبیه هست، یعنی میشه همون مفادش. تعبیر محکیه بهتره، اما بعضی وقت تعبیر به عقلیه هم آوردن، یعنی مراجعه که میکنه تو این قسمت ها. منظورشون از قضیه عقلیه یعنی قضیه ایست که قضیه لفظیه یا کتبیه دلالت بر آن دارد. این مقدمه بس. حالا صاحب فصول چی میگه؟ صاحب فصول میگه هر قضیه مشتمل بر یک موضوع است و محمول و نسبت. وقتی شما میگویید زیدون قائمون، زید موضوع است در این قضیه لفظیه شما، قائم محمول است در این قضیه لفظیه شما، و نسبت بین زید و قائم که همون قیام باشد میشه نسبت. خب زیدی که در شخص خارجی به کار گرفته میشود میشه این هیکل خارجی، قیام هم میشه اون عمل خارجی، این نسبت هم تو خارج یا هست یا نیست. همانطور که قضیه لفظیه و قضیه کتبیه یا به تعبیری همانطور که قضیه حاکیه حکایت کننده مشتمل بر سه رکن موضوع محمول نسبت، باید قضیه محکیه یعنی قضیه خارجی یا ذهنی هم این ستا رو داشته باشه، چون هم قضیه هست. قضیه تشکیل نمی شود مگر از سه جز. حالا اینکه اگه شما بگی زید مدلولی ندارد، زید از چیزی حکایت نمی کند، خب نتیجه این است که قضیه خارجی شما یا قضیه ذهنیه شما یا به تعبیر قضیه محکیه شما، قضیه عقلیه شما یه رکن حداقل ندارد و موضوع است. خب در حقیقت دو رکن ندارد، چون موضوع که نباشه نسبت هم نیست. لذا صاحب فصول میگه یا شما میگی زیدی که به کار گرفته شده است و شخص آن اراده شده، یا مدلول دارد یا مدلول ندارد. اگر مدلول دارد میشه اتحاد دال و مدلول، اگر مدلول ندارد و از چیزی حکایت نمی کند، لازمش اینه که قضیه محکیه شما از دو جز تشکیل بشود که گفتم در حقیقت از یه جز میشه، یعنی فقط محمول دارد. وقتی موضوع نباشه نسبت هم نیست. آخوند خراسانی عبارت صاحب فصول تقریبا این عبارت خودشو نقل میکنه، بعد و بیان و ذالکت توضیح میده، در ادامه در صدد پاسخ از محقق صاحب فصول برمیاد، محقق خراسانی، که حالا بهش میرسه. بنویسید چهار، اطلاق لفظ و اراده شخص آن. مثل هرگاه متکلمی لفظی را به کار گیرد و نفس آن لفظ را اراده نماید، نه نوع ویلگول سنف و مثل آن را، مثلا جمله زیدون لفظون را به کار می‌گیرد و مرادش همین لفظ زیدی است که در جمله مذکور از او صادر شده است. داخل پرانتز، و مانند این که متکلمی بگوید قولی زیدون و لفظ زید را اراده نماید نه معنای آن را. پرانتز ببرید. به نظر من مثال خوب مثل این مثال بوده، اما نمیدونم چرا هیچ کدام از آقایون ذکر نکرده، با اینکه خب قولی زیدون، قولی دیزون، مهمل اصلا بگیر که دیگه میشه قطعا اراده شد، اما تصوری گفتن زیدون لفظون رو بگه با اینکه قابلیت نوع داره، اما بگیم نوع اراده نکرده، بلکه همین زیدون لفظون خودش منظورش باشه، خب این میشه محدود کردن به زور. اما وقتی بگی قولی دیزون، قولی زیدون، خب میشه استعمال لفظ و اراده چی؟ شخص. اما دیگه گفتم تو برای میگم غالبا مثالی که زدن مثالایی هست که درش احتمال نوع یا صنف یا مثل هست، با توضیح خواستن متمرکزش کنن در شخص، یعنی خود مثال متمرکز در شخص نیست، مثل زیدون لفظون، خواهد زیدون لفظون مثال بر نوع هم بود دیگه، اما میگه مراد متکلم از زیدون لفظون زیدی باشه که خودش گفته، نه زیدی که شما گفتی دیگری گفته که بشه نوع.
مثال شما
قولی زیدون، گفته من زید است. خب حرف خودم شد دیگه، نرو شما رو شما میشه، نه دیگری رو شما، احتمالش هم نیست که.
قولی زیدون چی؟
قولی زیدون مثل این که شما داری یه صحبتی میکنی، طرف میگه چی گفتی؟ شما میگی دیزون، این میشه مثله. بهتر اینجوری باشه دیگه، مثالاش هنه گویا باشه دیگه. نقطه سر خبزه در مورد صحت چنین استعمال و به کارگیری اختلاف وجود دارد. نقطه صاحب فصول در جلد 1 صفحه 22 می‌فرماید اما لو اطلق، نایه فایلش میشه چی؟ لفظ. اما اگر به کار گرفته شود لفظ، و اورید بهی، ضمیر بهی میخوره به لفظ، اما لو اطلق و اورید بهی شخص و نفسهی، که قول که زیدون لفظون ازا اردت بهی شخصه ففی صحتهی بدون تأویل نظرون. بعدا تو پاورقی تذکر بدید که عبارت بدون تأویل ظهور در این دارد که این استعمال با یک تأویل و توجیه صحیح می باشد، در حالی که قطعا مراد ایشان این نمی شود، توجیه و تأویلی وجود ندارد. یعنی میگن این عبارت مسامحی است و عبارت قشنگی نیست. این غالبا تذکر دادم. اذا اردت بهی شخصه ففی صحتهی نظرون لاستلزامهی، لاستلزام چی؟ اون اطلاق و اراده شخص. لاستلزامهی اتحاد الدال و المدلول، میگه چون لازمه این به کارگیری اتحاد دال و مدلول، کجا؟ اونجا که شما بگی مدلولی دارد. اگه بگی مدلولی ندارد که اتحاد دال و مدلول پیش بیاد، او ترکب القضیه لاستلزامهی اتحاد الدال و المدلول، او ترکب القضیه من جزئین مع عدم مساعدت الاستعمال علیه، با اینکه استعمال رایج و اونی که استعمال رو به کارگیری ما میدونیم هیچ کدوم از این دوتا رو نمیپذیره، نه اتحاد دال و مدلول رو میپذیره و نه تشکیل قضیه رو از دو جز میپذیره، چون قضیه قطعا باید مشتمل بر چی باشه؟ سه جز باشه. نقطه سر خط اون عبارت محقق خراسانی که میگه بیان و ذالکه، اونو بنویسید، عبارت تا اینجا داشته باشید. اما عبارت کتاب، اما اطلاقه ای اطلاق اللفظ و ارادت و شخصهی ای شخص اللفظ، کما اذا قیل زیدون لفظون و اورید اراده میشود منهو از اون قول شخص و نفسهی، ففی صحتهی بدون تأویل نظرون. همینجا که عبارت بدون تأویل گفتم، منتهی درایه جلد 1 صفحه 74 آورده که هاذه العبارة توهمو صحت الاطلاق و ارادت شخصی مع التعویل مع انه لیس کذالک لخروج هینا ازن ان ارادت شخص نفس لفظ. اگر شد تعویل کنیم دیگه پس خود لفظ اراده نشده دیگه، شخص لفظ اراده نشده. لستلزامهی اتحاد الدال و المدلول او ترک کبل قضیت من جزءاً کما فی الفصول بیان و ذالک. بنویسید زیرش چیزی به عنوان تیر توضیح، توضیح دادم بیا نه گفتم ولی لیاقت تو میزنید شما بعدا از لیاقت رو بنویسید. بنویسید توضیح ایراد صاحب فصول. بعضیا در ارزم به حضور شما توضیحاتشون گفتن توضیح دو ایراد صاحب فصول، این غلطه. صاحب فصول یه ایراد داره و اون ایرادش دو شق داره. میگه از دو حال که خارج نیست که، یا شما میگید زیدی که به کار گرفته میشود و شخص زید ازش اراده میشود، نه نوع نه صنف نه مثل، یا مدلولی دارد حاکی و محکی وجود دارد یا ندارد. اگر دارد میشه اتحاد دال و مدلول، اگه ندارد میشه قضیه محکی شما مشتمل بر دو جزء، بلکه مشتمل بر یه جزء باید باشد. دو تا ایراد نیست که. سر خط بنویسید هر قضیه حملیه مانند زیدون قائمون در واقع از دو قضیه تشکیل می شود و به عبارتی بیانگر دو قضیه می باشد، یکی قضیه لفظیه داخل پرانتز یا قضیه کتبیه پرانتز ببندید که از آن به قضیه حاکیه نیز یاد می شود و در صدد حکایت از یک امر خارجی یا ذهنی می باشد. خب قطعا هر آن چیزی که انسان به زبان می آورد به عنوان یک قضیه حملیه، یا این بیانگر یک واقعیت خارجی هست مثل اینکه پدر زید مرد، یا اینکه بیانگر یک قضیه ذهنی هست مثل اینکه شخصی میگه من به زودی از دنیا می روم، این از محتویات ذهنی خودش داره چیکار میکنه؟ خبر میدهد. و غالبا ما تو زندگی با محتویات ذهنیمون زندگی میکنیم، یعنی با واقعیت خارجی زندگی نمیکنیم. لذا یک طلبه جوان میبینی که ادا یک مرجع تقلید رو در میاره. یه چند سالی تو همین حال و هوای خودمون هستیم. مثلا اون روز که رهبری رفته بود حرم حضرت امام و مزار شهدا، یکی از طلبه های مهدی موعود دیدم رو پروفایلش همون شبیه رهبری رفته سر قبلی که شهدا اینجوری وایستاده و عکس پروفایلش گذاشته، بعد یه عکس هم رهبری نشسته و دست بود ایشون هم مثلا گذاشته بود. این با محتویات ذهنی خودش سر و کار داره. خودم میگم نماز صبح خواب میمونیم بعد تازه ادعای عرفانمون هم میشه، یعنی هنوز هشت ما گروه نو ما هست یک ادعاات خیلی بلندی داریم، یعنی اولیات نفهمیدیم ما، واقعا هنوز اولیات دستمون نیسته. بعد یک بالاخره همین یلعبون بالاخره کل و حزبن به ما لدیهم چی فرهون، از این که بگیم 27 سال شاگرد استاز و ناسید و نل استاز آیت الله جوادی آمولی حفظه الله بودیم، همین برامون یه لذتی داره. 27 تا کلمه از آقای جوادی یاد نداریم ما. مثل آقای قرائتی میگو رفتم خدمت آقای گلپایگانی گفتم که من 2 سال کلاس شما اومدم، یا 3 سال یا 2 سال گفت، اما شما هیچ حق استادی به گردن من ندارید، من میومدم میخوابیدم سر کلاس، من هیچ از شما یاد نگرفتم. بعد علتم که درس خارج اومدم به خاطر اینکه نگن که قرائتی بی سواده، انگیزم از درس خارج این بود. میگه حالا خیلی از شما هم نگران نباشید، هیچ حق استادی کسی به گردنتون نداره چون چیزی اصلا یاد نگرفتید. واقعا اگه حرفی که میگم دقت کنید که اکثر ما با محتویات ذهنیمون زندگی میکنیم، نه با واقعیت های چی؟ خارجی زندگی کنیم، برای آدم خیلی درس میشه. خیلی سعی میکنن با واقعیت های خارجی زندگی کنن. اینکه شیخ مرتضی حائری از اینجا میخواد بره مشهد، با سخت‌ترین شرایط می توهین هم تو راه بهش میشه، صداش در نمیاد، به مالک اشتر توهین میشه، میره تو مسجد برای طرف میخواد عرضم به حضور شما استغفار کنه، اون با واقعیت های زندگی هست. شیخ مرتضی میگه تمرین کردم سالیان سال که من کسی نیستم. اینکه پیغمبر میگه انا بشرون مثلکم، فقط ویژگی من اینه، این میشه اون واقعیت های چی؟ زندگی. رجایی میگه من همون کسی هستم که پدرم این بود، خود این میشه واقعیت های چی؟ زندگی. اما طرف میگن به اصطلاح عامیانه میگن هیچی نشده، حاضر نیست بشینه با شاه هم چیکار کنه؟ فالوده بخوره. ما اینکه واقعا خبری نیست. الان توی این مرکز فقهی بعد از طلبه ها واقعا من دیروز توی مشاوره گفتم، گفتم این سوالات شما که برای من خود برای من 5 6 سوال فرستاده بود، گفتم من هر چی فکر کردم شما فقط متن رو نفهمید اصلا داره چی میگه، بعد توضیح دادم سوالاش حل شد. این به خاطر اینه که با واقعیت کار نمیکنیم. مثلا سوال میکنیم از آقای دامکی که شما کجا درس میری؟ آقای دامکی میگه مثلا مرسی خان درس فلانی میرم. شما کجا میری؟ ما مرکز فقهی میریم. مثلا فکر میکنه الان با مرکز فقهی رفتن، این مثلا من اون موقع با آقای قاضی دمش میگفتم که شافعی اینجا علامه داره تربیت میکنه، این میشه من با 2 سال ادبیات خونده 3 سال بعد واقعا فکر میکنه که الان در حد یک دکترای الازهر مصر و عرب اصیل این ادبیات بلده، بلکه اون اصلا نمیفهمه، اون اصلا نمیفهمه و اونی که میفهمه اینه. بذار 5 روز بحث طلبگی میخونه، بعد میبینه که یه روشن فکر در اومده، تمام مراجع رو زیر سوال میبره، تمام احکام شرعی در طول تاریخ علما براش خون دادن، در طول تاریخ این همه جانها دادن، این همه مظلومیت رو در بدری کشیدن، از تو حمله مغول و غیره و غیره، زن و بچه هاش همه این طریق. اصلا من وقتی نگاه میکنم به فقه احساس میکنم که این آقایون اصلا هیچی نفهمیدن از فقه. بعد با آقای کاویانی هم نصیحت میکنن که بالاخره طریق عرفا از طریق علما جداست، این فقط میتونه بگه بیزه علما از بیزه عرفا جداست، چون عرفا از بس بیکارن هی بیزشون رو میخورن بیزشون قرمز میشه، میشه گفت در بیزشان یک حرف چرت و پرته حرارتی اصلا میشه گفت. بفهم خب تا کجا گفتم نوشتید؟ آهان، یاد میشود و در صدد حکایت از یک امر خارجی بله یا ذهنی می باشه و دیگری قضیه خارجیه داخل پرانتز و یا ذهنیه پرانتز بندید که از آن به قضیه محکیه داخل پرانتز و یا قضیه عقلیه نیز که از آن به قضیه محکیه نیز یاد می شود و هر یک از این قضایا یعنی حاکیه و محکیه مشتمل بر 3 امر می باشند و آن 3 امر موضوع بلگول محمول و نسبت بین آنها است، چون تشکیل قضیه بدون این 3 امر معقول نمی باشد. نقطه سر خط. صاحب فصول می فرماید در قضایایی مانند زیدون لفظون که مراد متکلم همین لفظ زیدی است که در جمله مذکور از او صادر شده است، ویلگول بزنید. از دو حالت خارج نمی باشد. دو نقطه بذارید سر خط. یا لفظ زید مدلولی دارد و یا مدلولی ندارد. نقطه ویلگول بذارید. در صورت اول اتحاد دال و مدلول لازم می آید، چون فرض این است که لفظ زید دلالت بر معنایی ندارد و از آن ویلگول نوع، صنف و مثل اراده نشده است، لذا باید دلالت بر خودش نماید و این یعنی لفظ زید هم دال می باشد و هم مدلول، در حالی که دال و مدلول باید متغایر باشند، مانند تغایر موضوع و محمول. و در صورت دوم، یعنی اونجا که شما بگید مدلولی ندارد، و در صورت دوم لازم می آید قضیه محکیه شما مشتمل بر دو امر باشد، این که توی عبارت فصول و کفایی اومده خلی پرنده، و بلکه مشتمل بر یک امر باشد بعد از پرانته، چون فرض این است که زید داخل پرانتز موضوع، چون فرض این است که زید داخل پرانتز موضوع بر چیزی دلالت نمی کند، لذا قضیه محکیه فاقد موضوع است، در حالی که امکان ندارد محکیه، حاکیه که خود زیده دیگه، زیدی که از زبان شما صادر شده، در حالی که امکان ندارد یک قضیه ویلگول بدون موضوع باشد، چون قضیه متقوم به نسبت است و نسبت دو طرف داخل پرانتز موضوع و محمول، پرانتز بندید، لازم دارد. نقطه ویلگول. مضاف بر این که قضیه لفظیه و کتبیه داخل پرانتز قضیه حاکیه، بعد از پرانتز، در صدد حکایت از قضیه خارجیه و ذهنیه داخل پرانتز محکیه، قضیه محکیه، مضاف بر این قضیه حاکیه، در صدد حکایت از قضیه خارجیه و ذهنیه می باشن. و زمانی که در خارج و یا در ذهن امری وجود ندارد چگونه می توان از آن حکایت کرد؟ الان من سوال تعجب. ببین هر کسی که یه لفظی رو به زبان میاره یا یه نوشته رو مینویسه، این میخواد داره منویات درونیش میگه یا واقعیت‌های خارجی رو میگه دیگه، و واقعیت‌های خارجی یا منویات ذهنی و درونی میشه محکیه، و فرض این است که هیچ چیزی وجود نداره، خب چی میخواد حکایت کنه؟ عبارت داشته باشید، بیان و ذالکه، یعنی بیان اشکال صاحب فصول، بیان نظر صاحب فصول، انهو شأن این است که ان اعتبر، اگر اعتبار شود، لحاظ شود، دلالتهو، دلالت زید، علا نفسهی، یعنی بگی مدلول دارد و مدلولش خودش است، هینه ازن، یعنی هینه از اعتبر دلالته على نفسه لزم الاتحاد و الا و الا یعنی و ان لم يعتبر دلالته على نفسه یعنی بگی مدلول ندارد لزم ترکبها من جزئین چرا لان القضیه اللفظیه على هذا قضیه لفظیه على هذا یعنی بنابر این که مدلول ندارد انما تكون حاکیه عن المحمول و نسبت للموضوع گفتم اینم اشتباه اصلا نسبت هم کار نداره فتکون فافای تفریح فتکون القضیه المحکیه بها بها میخوره به قضیه حاکیه یعنی پس قضیه ای که حکایت میشود به واسطه آن مرکبتون من جزئین ما امتناع ترکب الا من الثلاثه با اینکه محاله که یک قضیه دو جز ترکیب بشود ضرورت استحالت ثبوت نسبت چون قضیه قوامش به نسبت است و محال است که نسبت به واسطه محمول فقط محقق بشود ضرورت استحالت ثبوت نسبت بدون المنتسبین بدون دو طرف نسبت یعنی موضوع و محمول قلت و بیان محقق خراسانی در جهت پاسخ از ایراد صاحب فصول اینکه ایشون میگه نه اطلاق لفظ و اراده شخص آن صحیح است و ایراد شما وارد نیست والحمدلله رب العالمین.